رهبر دنیا بودیم، ای آسمانی در زمین، ای دست حق در آستین، مولا امیر المومنین، مولا امیر المومنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم محضر همه شما دوستان بزرگوار، بینندگان محترم. رسیدیم در بحث ولایتنامه به آیه 68 سوره مائده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل یا اهل الكتاب لستم علی شیء حتی تقیم التوراة والانجیل و ما انزل الیکم من ربکم ولیزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا فلا تأس علی القوم الکافرین. بگو ای اهل کتاب، هیچ ارزشی ندارید مگر آنکه تورات و انجیل و آن چرا از سوی پروردگارتان نازل شده برپا دارید و همانا آنچه از سوی پروردگارت به تو نازل شده طغیان و کفر بسیاری از آنان را خواهد افزود. پس بر کافران و مخالفت آنان تأسف مخور. خب یه نکته ایش که بارها و بارها قرآن مجید بهش تذکر داده، تنبه داده، حواستون رو جمع کنید آی مسلمون ها، که شما زمانی شأن دارید که برپا کننده کتاب خدا باشید. آنچنان که خود مسیحی ها و یهودی ها می کارو نکردند، به شأن و شؤونشون رو از دست دادن، خیلی جاها باختای عجیبی دادن و شما اینجوری این اتفاق براتون نیفته. ببینید توی روایتی که حالا تو تفسیر عیاشی هست، امام باقر علیه السلام فرمود اقامه تورات و انجیل از طرف اهل کتاب همانند برپاداشتن ولایت امیرالمؤمنین است از سوی مسلمانان. یعنی اون چیزی که بناس اقامه بشه بحث ولایت امیرالمومنینه که حالا در ادامه بحث من بهش اشاره خواهم کرد. خب نکات ها و پیام های مختلفی این آیه داره که میخواییم بهش بپردازیم. یکی از نکته ها اینه، اشاره کردن به کنایه‌گویی قرآن که گاهی نافذتر از صراحت گوییست. خودمونا میگیم به در گفتیم که دیوار بشنوه. گاهی تو تعابیر خودمون هم هست، حالا تو ضرب المثل های عربی هم هست که کنایه بلیغتر و اثرگذارتر از صراحت لهجه است. گاهی مواقع آدم روک یه حرفی رو بزنه میبینی طرفش بر میخوره، اما با کنایه وقتی بگی بهش ممکنه بر نخوره، ولی اثرگذاریش تو زندگی اون هست. داره میفرماید تورات و انجیل رو داره میگه، یهودی ها و مسیحی ها رو میگه، بلکه ماها حواسمون رو جمع کنیم. اونا چقدر منحرف شدن، چقدر از مسیر دور شدن، چقدر الان کتابشون هم حتی نمیشه دیگه، بعضی جایش مثل کتاب فکاهی میمونه. به ما تذکر دادن، تنبه دادن، حواسمون رو جمع باشه. گرچه کتاب آسمانی قرآن وسیله هدایت است، ولی گروهی به خاطر روحیه لجاجت و عناد هر چه قرآن بیشتر بر آنان خوانده می شود پلیدی باطنی آنان بیشتر ظاهر می شود. ابزار مهمه، اما چگونه استفاده کردن ازش هم مهمه. یه موقعی می بینی طرف با یه چاقو میبینی کلی خدمات مثبت رو داره ارائه میده. چاقو رو میدی دست یه قصاب، میبینی هم ذبح گوسفند حلال و طیب و طاهر برات انجام میده، اون گوسفند رو تیکه تیکه میکنه، اجزای مختلفش رو، کاربردهای مختلفی که داره، در مغازش که میری درخواست که ازش میکنی گوشت مناسبی رو شما میده به واسطه همون چاقو. یه موقعی در یه قصابی رفته بودم، اون قصاب میگفت آقا شغل ما پیشرفت تکنولوژی اینا نداره، این از ابتدای حالا بشریت ما این چاقوه بوده تا الان، آخرام همینه. و ما با همین یه تیکه ابزار داریم کار میکنیم. فکر کردم دیدم چقدر تعبیر دقیقی رو داره به کار میبره آقا یا عمر، ولی همین چاقو رو شما داشت یه قاتل، یه کسی که جنایت داره میکنه، میبینی ممکنه بهترین فرد عالم به واسطه همین چاقو کشته بشه. مگه کشته نشده؟ مگه به واسطه شمشیر نکشتن؟ مگه به واسطه زهر نکشتن؟ ببینید ابزار مهمه، دست چه کسی بودن هم مهمه. قرآن هم همینه، ابزار بسیار عالیه برای زندگی، ولی برای بعضی ها که آدمای مناسبی نیستن هی به خباثت هاشون افزوده میشه. امام باقر علیه السلام توی یه تعبیری فرمودن لیزیدن کثیرا منهم، فرمود آنچه موجب طغیان و کفر بسیاری میگردد ولایت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. یه عده نمیخوان بپذیرن و برای اینکه نپذیرن دست به هر جنایتی میزنن. شما تو طول تاریخ ببینید، همین الان هم هستا، ببینید یه جایی میبینید یه حکومتی به هم میخوره، شروع میکنن ظلم کردن به شیعیان امیرالمومنین. خیلی مواقع شما ببینید حکومت ها در کشورهای مختلف در مناطق مختلف جابجا شده. در همین ایران خودمون شما ببینید حکومت شیعی چقدر حقوق شهروندی رو قائل شده، با اینکه باز هم میبینید افراد خیلی طلبکار معابانه صحبت میکنن اما حقوق شهروندی رو قائلن. اما خیلی جا اینجوری نیست، شیعه بودن جرم است و میبینید که چقدر ظلم ها و جور ها بر اونها روا داشته میشه. خب پیام های این آیه رو بخونیم، پیام های متعددی داره، حدود 9 تا پیام من یادداشت کردم. اولین پیام اینه، اهل کتاب باید به همه کتب آسمانی ایمان داشته باشد. تقویم التورات و الانجیل و ما انزل الیکم، همش از ناحیه خداست. ما پیغمبران رو از ناحیه خدا میدونیم، کتب اونها رو از ناحیه خدا میدونیم، ولی جا برامون محترمن. ادعای ایمان کافی نیست، قیام و اقدام عملی لازم است. حتی تقیم به عمل کار برایت، به سخندانی نیست. اقامی کردن، اینکه یه نسخه بدن دست شما، شما دائم از روش بخونی، خوب نمیشی و بری داروتو بگیری، داروتو اصرف کنی، اون وقت خوب میشی. عمل کردن به این مطالب الهی کار رو پیش میبره. نکته سوم، قوانین آسمانی باید محور عمل باشد و بر کرسی قدرت بنشیند. تقیمو، چون خیلی مواقع آقا ما میبینید دستورات الهی داریم، دستورات بشری هم داریم. مثلا الان که خیلی مواقع شما تو خیلی جاها میبینید افراد حاضرن تن به هر تئوری بدن الا تئوری دین، تو زمینهای مختلف ها، تو جاهای مختلف. شما ببینید مثلا تو همین فضای اقتصادی یه نگاهی بندازید، ما حاضریم تمام مبانی اقتصادی غربی، شرقی، کمونیستی، لیبرال، هر چی شما بگید عمل بکنیم، اما حاضر نیستیم سرمایه گذاری رو همین دین خودمون بکنیم. خیلی سخته با چرا آخه؟ شما این مبنای قرض الحسنه رو ببینید، چرا تو تعبیر روایت آمده که آقا شما اگر به یک فقیری صدقه بدید 10 برابر پاداش داره، اما قرض الحسنه بدید 18 برابر؟ چرا؟ برای که اگر اون قرض گرفت، اتفاقی که تو زندگیش میفته اینه که میره دنبال کارآفرینی، میره دنبال تولید ثروت، تلاش میکنه برای پس دادن این پول. اما وقتی شما صدقه بدید، نه که صدقه بدی قرض الحسن خوبه، نه، گاهی مواقع برای یه افرادی باید شما صدقه بدید چون اصلا توان ایجاد کار و ایجاد سرمایه و ایجاد ثروت نداره. اما برای خیلی ها چرا توان داره شما قرض بدید؟ چقدر؟ حالا یه جنبشه، این همه روایت داریم، این همه مطلب داریم، این همه نکته داریم، بعد شما ببینید آقا تو بانکداری کشور ما و بعضی کشورهای دیگه میبینید اصلا ماهیت قرض الحسنه میره زیر سوال، تکاپوی اقتصادی پیش نمیاد، تلاش در این مسیر نیست. حالا یه جمله و این یه نکته بودا، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل که چقدر ما تو فضاهای زندگیمون جای دین رو خالی کردیم و متاسفانه میبینید که جای دیگه اومده جایگزین شده و همیشه گرفتاریم. شخصیت و ارزش افراد به میزان تعهدات مذهبی آنان بستگی دارد. لستم علی شیء حتی تقیم. ببین طرف چقدر تقید نسبت به این امور داره. شخص وقتی بنا باشه آقا نسبت به خیلی از همین امور دینی هیچ وقعی ننهد، آقا این با تو هم نمیسازه، با این تعهد کاری تعهد به خدا نداره، توقع داری تعهد به تو داشته باشه. خیلی جاها لنگ زدن ها به خاطر اینی که او خدا رفیق نیستی، اون اوامر الهی رو میبینید آقا اونجوری که باید و شاید به کار نمیبندی. نکته بعدی بفرماید در تبلیغ ابتدا به معتقدات درست دیگران احترام بگذاریم، سپس راه خود را نشان دهیم. تقویم التورات و الانجیل و ما انزل الیکم من ربکم. اول وقتی رفتی به جایی یا نکته‌ای می‌خواستی بگی، اون اعتقادات اون رو بهش احترام بگذار، دین او، آیین او، آداب او. اگر کلن گفتی که نه بابا این چه دینی شما دارید، این منحرفید، آقا کلن دینتون تحریف شده است. اگر شروع کردی بگی چه رسم و رسومیه، این رسم و رسومات تو خیلی هاش از فطرت آدمیزادی به دوره، چرا داری این کاری میکنی؟ خب چی اصلا حرف حق تو دیگه نمیفهمن و نمیشنن. اول تو باید اون مطالبشون، اون آدابشون، اون رسومشون، اون معتقداتشون رو بهشون احترام بگذاری، نمیخواد قبول بکنی بگی درسته، نه، تو آمدی که تغییر ایجاد کنی، طرحی نو در اندازی. اول احترام بگذار، بعد شروع کن مطالب خودت رو رو کن و حتی میتونی مقایسه هم بکنی که ببینید این مطلب شماست، مثلا در رابطه خدا این مطلب ماست، هم کاری که جناب جعفر طیار سلام الله علیه انجام داد. بله وقتی با نجاشی صحبت کرد شروع کرد خدای اونا رو توصیف کرد، خدای خودمون رو توصیف کرد، مریم رو اومد پاک دامن ارائه داد. یعنی ما مخالفتی با مریم نداریم، ما اصلا تا اون موقعی که بوده حق بوده، از اینجا به بعد دیگه شما باید بیاید تو این مسیر، این مسیر شما ناقصه، مسیرتون کامل نیست. چقدر قرآن دقیقه و ما چقدر از این دقت قرآن غافلیم. حالا بحث زیاد داره، پیام ها انشالله هست جلسه بعد، انشاءالله بقیه پیام ها رو تقدیم محضرتون خواهم کرد. یا علی مدد، التماس دارم.